ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. اسرائیل آتش بس 7 ساعته‌ای در نوار غزه اعمال کرد. یک مجله آلمانی میگوید اسرائیل مکالمات جان کری با رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. و در جنگ میان نیروهای ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی در یک شهر مرزی لبنان دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. اسرائیل آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته‌ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال کرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی، 9 صبح به وقت اروپای مرکزی، 11:30 به وقت ایران آغاز شد. با این همه اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش‌بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد، از جمله جنوب غزه، شهر رفح، رعایت نخواهد شد. در طول جنگ 27 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس بیش از 1770 فلسطینی کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی این کشور هم در این حملات کشته شدند. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. به گزارش هفته‌نامه اشپیگل، گفتگوهای میان جان کری با بعضی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته‌نامه، حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه همین مکالمات را شنود کرده باشند. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه نصر وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش هم در میان آنها خبر داده. حمله بنیادگرایان به ارسال عصر شنبه رخ داد. به گزارش رسانه‌های لبنان، در این درگیری‌ها 40 نفر از مهاجمین هم کشته و 15 سرباز لبنانی اسیر شدند. فرمانده ارتش لبنان امروز دوشنبه گفت این حمله از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود و شورشیان تنها دنبال فرصت مناسب بودند. ارتش لبنان میگوید ظرف 48 ساعت نبرد ارسال را به پایان خواهد برد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. او همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرده در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود، کیفیت هوا خوب است. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر هم به این شهرها اضافه خواهد شد. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین، دولت کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع های پتروشیمی جبران کرد. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موسل و 2 میدان نفتی را در شمال غربی عراق به دست گرفتند. این مناطق بعد از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست این گروه افتاده. بعد از افتادن موسل به دست داعش، 1000 نفر به شهر سنجار پناه برده بودند. این شهر تاریخی همچنین محل سکونت اقلیت کرد زبان موسوم به یزدی‌ها یا ایزدی‌هاست. سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در سنجار و وضعیت صدها خانوار که به مناطق کوهستانی محل حضور گروه‌های جهادی گریختند هشدار داده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و همچنین با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست، 2420-603-87-41-55. 50. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بی جان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راهپیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بیجان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنجشنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن. رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می‌شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم‌های لباس شخصی‌ها فریاد می‌کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کنند. سرانجام کمیته توسط میر حسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میر حسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می راند، اما مرد میان سال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی با تکیه خونه دیگه کیون نداشت، بگفت مرده که میدون آزادی یه دهی که همشون مسلح بودن و با توم هم داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن، خب همون هم همه گرستن و با توم مسلحه دست دادن به توم هم. بگفت وقتی خال رفتم از وقتی که به حوش اومدم دیدم توی یه ماشین بودم که هست میزنم بقیه یه مثل من هنوز بیخوش بودن یا مرده بودن، ولی من اینقدر احساس کردم که پیادم کردم. می گفتم مامورا گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت، ماشین هم نگه داشت و بعد خودشم پیاده شد، منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند، میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. پیکر محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، مأموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، دیدار می کنند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می‌گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیست هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.